سلام و خوش آمدید. ساعت یکی بعد از چاشت به وقت کابل است. جمعه تان خوش و تازه و تکره و تیار باشه. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماستیم. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شمایم و بر علاوه رادیو ما را از آدرس های آزادی رادیو نقطه کام و نقطه ارگ هم پیدا کرده میتونین. بیشتر قسمت ای ساعت و برنامه های هفتگی سرود و سخن و مجله آزادی اختصاص یافته که تا لحظات دیگر خواهید شنید. برمیگردیم، اما حالا پیش مقیم نایب میریم. مقیم جان خوش آمدی، به ما بگو که چه خبرهای تازه آوردی از افغانستان و منطقه و جهان.
تشکر مصطفی جان، ما خبرهای تازه هم از افغانستان هم از جهان و منطقه داریم و خبرهای کاغذ پیچ است البته. ایران از افغانستان خواسته است تا به تیاره های بی پیلوت امریکایی اجازه ندهد که در فضای این کشور پرواز کنند. وزیر خارجه آلمان میگوید بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان کدام خلای قدرت در این کشور ایجاد نخواهد شد. و روسیه دیروز متن مسوده یک قطعنامه را برای ختم خونریزی در سوریه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. ایران از افغانستان خواسته است تا به تیاره های بی پیلوت امریکایی اجازه ندهد که در فضای این کشور پرواز کنند. در گزارش آژانس خبری ایرنا از قول وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی آمده که گفته است تهران از کابل خواسته تا نگذارد ایالات متحده از زمین و فضای این کشور برای انجام عملیات جاسوسی علیه ایران استفاده نماید. این گزارش بعد از آن نشر شد که ایران چند روز قبل اظهار داشت یک تیاره بی پیلوت امریکایی را در جریان ماموریت در فضای این کشور فرود آورده است. واشنگتن میگوید این تیاره به خاطر مشکلات تکنیکی در خاک ایران داخل شده و از ایران خواسته است که آن را پس بدهد. وزیر خارجه آلمان میگوید بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان کدام خلای قدرت در این کشور ایجاد نخواهد شد. گویدو وسترویلی که دیروز در یک پارلمان آلمان صحبت میکرد اظهار داشت سال جاری یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان به شمار میرود. او افزود افغانستان نسبت به یک سال قبل بهتر شده و نسبت به 10 سال قبل بهبود زیادی در این کشور رونما شده است و این پیشرفت قسمان ثمره کار دیپلماتیک و خدمات سربازان آلمانی در افغانستان می باشد. در رابطه با خروج قوای خارجی از افغانستان در ختم سال 2014 میلادی آقای وسترویلی به اعضای پارلمان کشورش گفت آنها کدام خالیگاه قدرت را به حقب نمیگذارند که تروریستان از آن استفاده نموده و دوباره روی صحنه ظاهر شوند. آلمان فعلا 5350 سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب قوای ناتو فعالیت میکنند و این تعداد تا آغاز سال 2013 میلادی به 4400 نفر تقلیل خواهد یافت. صدر اعظم هالند میگوید او در مورد توسعه ماموریت کشورش برای تربیت و آموزش پلیس افغان فکر می کند. مارک روتا در جریان سفر دروزهش به قندوز و دیدار از کمپ تعلیمی در شمال افغانستان در این باره صحبت کرد. این سخنان وی روز پنجشنبه توسط شبکه نشراتی ملی هالند به نشر رسید. سربازان هالندی از تابستان سال جاری ماموریت تربیت و آموزش پلیس افغان را دوام می دهند و همین اکنون مجموعاً 545 کارمند نظامی و پلیس هالند در افغانستان به سر می برد. با گفته صدر اعظم هالند او در نظر دارد که کشورش با پلیس سرحدی در قندوز و پلیس عادی در دیگر نقاط افغانستان تعلیم و تربیه نظامی بدهد. روسیه دیروز متن مسوده یک قطعنامه را برای ختم خونریزی در سوریه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. نظر به خبرها، گرچه چندین عضو شورای امنیت از این تلاش روسیه استقبال کردند، ولی به گفته آنها این مسوده از قاطعیت کافی برخوردار نیست. سفیر روسیه در ملل متحد ویتالی چورکین اظهار داشت در این مسوده ختم خشونت‌ها تقاضا می‌شود که در آن به گفته سازمان ملل متحد تا حال 5000 5000 نفر در سوریه کشته شدند. با گفته چورکین در این مصاحبه درباره اعلان تعزیرات علیه سوریه چیزی گفته نشده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون گفت واشنگتن امیدوار است با روسیه در مورد ترتیب مصاحبه قطعنامه کار کند. وی گفت
Hopefully we can work with the Russians who for the first time
امیدواریم تا بتوانیم با روسیه که برای نخستین بار حداقل مطرح شدن این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفته است کار کنیم. یگانه نکته این است که ما با شیوه برخورد آنان با این مسئله مخالفت داریم، اما امیدواریم بتوانیم با آنها یکجا کار کنیم. رژیم رئیس جمهور سوریه بشار الاسد به خاطر استفاده از اعمال خشونت بار علیه مظاهره کنندگان ضد حکومت روز به روز با انزوای بیشتر بین‌المللی روبرو می شود. لوی سرانوال محکمه بین‌المللی جرائم می گوید شک و تردیدهای جدی دارد که ممکن است رهبر پیشین لیبیا معمر القذافی در نتیجه یک جرم جنگی به قتل رسیده باشد. لویس مارینو اوکامپو دیروز پس از سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک به خبرنگاران گفت شیوه قتل قذافی شک و تردیدهای را با بار می آورد که ممکن است که در نتیجه یک جرم جنگی کشته شده باشد. وی گفت از اداره انتقالی لیبیا تقاضا کرده است تا جزئیات تحقیقات درباره چگونگی قتل معمر قذافی را به محکمه بین‌المللی جرائم ارائه کند. قذافی پس از 42 سال رهبری لیبیا در نتیجه قیام از قدرت برکنار شد و در نتیجه برخورد با نیروهای مخالف رژیمش به قتل رسید. سازمان تجارت جهانی بعد از 18 سال گفتگو و مذاکره قرار است امروز روسیه را به حیث عضو این سازمان بپذیرد. روسیه برای اشتراک در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در شهر ژنو دعوتنامه را رسما به دست آورده است و این کشور آخرین کشور دارای اقتصاد بزرگ است که به سازمان تجارت جهانی می پیوندد. روسیه از سال 1993 میلادی به این سو در تلاش پیوستن به این سازمان می باشد، اما پای هم شک و تردیدهای در مذاکرات طرفین موجود بودند. راه زمان برای عضویت روسیه به این سازمان هموار گردید که گرجستان ماه گذشته آخرین کشور از جمله کشورهایی بود که از انتقادهای خود علیه روسیه منصرف شده مانع را شمولیت روسیه را به این سازمان رفع کرد، زیرا برای عضویت در این سازمان باید تمام کشورهای عضو موافق می بودند. عضویت این کشور تا زمان مورد اعتبار قرار نخواهد گرفت تا اینکه مجلس دوما یا پارلمان روسیه آن را تصویب نکند. و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا یک لایحه 662 میلیارد دلاری در بخش مصارف نظامی را تصویب کرد. این لایحه شامل قطع بعض کمک‌های آمریکا با پاکستان و وضع تعزیرات بالای بانک مرکزی ایران می شود. پایان اخبار.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود. وقتی خیال می کنی دنیا به تو پشت کرده، یک اندازه فکر کن شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده ای. وقتی دوستان فوق العاده ای داری، با آنان فرصت بده تا متوجه شوند که فوق العاده هستند. یک نفر تو را دوست دارد که حتی از وجودش بی اطلاع هستی. یک نفر هر شب قبل از این که به خواب برود به تو فکر می کند. تو در نوع خود استثناء و بی نظیر هستی. با سلام و روزهای سلامتی شما عزیزان برنامه ملی احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی. مصاحبه ای داریم با یکی از زنان پیشگام و پیشتاز در عرصه دانش و فرهنگ و هنر گویندگی در افغانستان. مهمان این هفته مجله آزادی جمیله زمان انوری است. جمیله زمان انوری دومین زن گوینده در رادیو افغانستان است. مجموعه 7 چهر عشق را هم داریم، اما از اخبار فرهنگی افغانستان در هفته گذشته آغاز میکنیم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید با ایجاد موزیم آثار تاریخی در ولایت بامیان، صنعت توریسم در این ولایت رشد خواهد کرد. عمر سلطان، معاون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، پس از شرکت در سمپوزیم بین المللی بامیان در ژاپن به رادیو آزادی گفت که در دیدار با مقامهای ژاپن خواهان همکاری آن کشور در ایجاد این میوزیم در ولایت بامیان شدند.
خواهش ما هم می بود و خود مردم ژاپن هم به می نظر هستند که باید یک موزیم در بامیان باشد. اما وعده خطعی یعنی کدام چیزی از طرف مقاماتشان ما نگرفتیم تا به حال. یعنی سر از این گپ میزنن. اگر همونطور که ما موزیم در بامیان بسازیم، جلب خود توریسم میکنه.
به گفته آقای سلطان، در سالهای اخیر ژاپن در بخش بازسازی آبدهای تاریخی بامیان کمک‌های زیادی کرده است. قرار از ژاپن در راستای اجرای مرحله چهارم بازسازی بت‌های بامیان نیز با افغانستان کمک مالی کند. نشست به هدف گرامی داشت از کارنامه های فرهنگی و مطبوعاتی محمد طارق بزگر، نویسنده و ژورنالیست افغان، در سویدن برگزار شد. در این نشست که به تاریخ 10 دسامبر در شهر مالمو را اندازی گردید، شمار زیادی از ژورنالیستان و نویسندگان افغان شرکت کرده بودند و فعالیت های آقای بزگر را در بخش فرهنگی و مطبوعاتی مورد ستایش قرار دادند. طارق بزگر از چند سال به این سو جریده موسوم به دعوت را اداره می کند. و 15 خبرنگار افغان برای کسب آموزش های مسلکی به پاکستان رفتند. احمد ضیا بومیا، مسئول صفما یا انجمن رسانه های آزاد جنوب آسیا در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این خبرنگاران در یکی از کالج های صفما در لاهور آموزش می بینند.
آموزش عمومی داده میشه برایشان، چه قسم از اینا بتانن برای تلویزیون خبر بنویسن، چه قسم برای رادیو خبر بنویسن، چه قسم سر مسائل داکومنتری کار کنن. بیشتر این کالج مسائل داکومنتری رو کار میکنه.
با گفته آقای بومیا، این خبرنگاران افغان که شامل 1 زن و 14 مرد میشوند برای 1 ماه در لاهور آموزش خواهند دید.
خبرهای فرهنگی را شنیدید و اما نقش رسانه ها تحت حاکمیت قانون در ولایت فاریاب. کارگاه آموزشی 3 روزه اخیراً در ولایت فاریاب برگزار شد که بیشتر از 30 تن از خبرنگاران در آن شرکت کردند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها در ولایت فاریاب تهیه کرده است که با صدای سید بهاءالدین الغا، دایر کننده این سمینار آغاز می شود.
ژورنالیستان، رسانه های چاپی، تصویری و شنیداری شهر میمنه درجه اشتراک کردند و منظور ما از این ورکشاپی است که چگونه می توانند رسانه ها در قسمت تحکیم قانونیت، دفاع از حقوق بشر و حمایت حقوق بشر و انعکاس حقوق بشر از طریق رسانه های چاپی، تصویری و شنیداری خود خدمتی را انجام داده باشند و در این راستا گام های متین را بردارند تا ژورنالیست ها بتوانند از حقوق شهروندان حمایت به عمل بیاورند.
در این حال اشتراک کنندگان ورکشاپ مذکور میگویند تدویر همچه ورکشاپ ها در بلند بردن ظرفیت های مسلکی ژورنالیستان و ایجاد رابطه و هماهنگی آنان خیلی ها موثر می باشد. 2 تن از شرکت کنندگان دیدگاه های خود را درباره این گونه بیان می دارند.
به نظر ما راه اندازی همچه ورکشاپ های آموزشی به خاطر ژورنالیست ها، خصوصا کسایی که تازه به دنیای ژورنالیسم قدم گذاشتن، یعنی ژورنالیست های جوان ما، خیلی موثر واقع شده می تونه. چون اینا یا اشخاصی که تازه به دنیای ژورنالیسم قدم گذاشتن، موضوعات خاطره که اینی از فخر آگاهی ندارن میتونن از طریق همچو ورکشاپ ها و سمینارها در موردش آگاهی پیدا بکنن و بفهمن چیز را از بخش ژورنالیسم و بتونن که از می آموخته های خود در کارهایی که اینا انجام میتن یا در اموراتی که روزمره باش مقابل میشن باید از او استفاده بکنن.
به نظر من تدویری ورکشاپ ها سمینارها میتونه تأثیری خوبی داشته باشه، خصوصا که ما در ولایت فاریاب با بیشتر از کسایی روبرو هستیم که در رسانه ها به شکل مسلکی یا حرفه‌ای کار نمی کنند. تدویری ورکشاپ ها میتونه زمینه باشه برای اقدامات اولیه‌شان در رشته ژورنالیستیک و آگاهی دهی باشه برای اونا که در رشته کارهایشان کمک بکنه و همچنان میتونه یک رابطه خوب و مستحکم را بین رسانه ها و بین کارمندای رسانه ها ایجاد بکنه که تا بتونن با یک اتحاد و با یک همبستگی و روابط از حقوق ژورنالیستیک خود دفاع بکنن و همچنان در رشته خبررسانی با هم دیگر بتونن بیشتر کمک بکنن و همکاری هم دیگر بوده باشن.
به گفته مسئولان دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر، تدویر همچون کارگاه های آموزشی در آینده ها نیز ادامه داشته تا خبرنگاران توانسته باشند از یک سو دانش مسلکی خود را ارتقا بخشیده و سوی دیگر با مسائل حقوق بشری و قانون آشنایی بیشتر حاصل نمایند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با نام جمیله زمان انوری، یکی از گویندگان پیشتاز زن و دومین زن نطاق در تاریخچه رادیو افغانستان آشنا هستید. جمیله زمان انوری زاده سال 1321 خورشیدی در شهر کابل است که تحصیلات خود را تا سطح لیسانس در فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در سال 1344 به پایان رسانید. جمیله زمان انوری در سال 1337 زمانی که هنوز شاگرد صنف ده مکتب بود به گویندگی روی آورد و بعد از انجام موفقانه آزمون گویندگی در رادیو کابل مشغول شد و افزون بر گویندگی خبر، اجرای برنامه های زن و جامعه، سازمان ملل متحد، اعلان های تجارتی، داستان های دنبالدار و دیگر برنامه ها را در رادیو و تلویزیون افغانستان تا سال 1372 خورشیدی به عهده داشت. همکارم جان آقا الکوزی با جمیله زمان انوری مصاحبه مفصل انجام داده است. در این مصاحبه خانم انوری از گذشته های دور، حدود بیش از نیم قرن گذشته، از راه یافتن به رادیو و پرداختن به شغل گویندگی حرف می زند و فعالیت های دیگری که در دوران زندگی 69 ساله خود داشته است. با پای این صحبت شنیدنی می نشینیم.
ما در سال 1337 که هنوز متعلم صنف دهم مکتب بودم به نطاقی روی آوردم، چون همیشه در کنفرانس های مکتب اشتراک میکردم و می لحاظ خواستم که سری به رادیوی افغانستان بزنم و برای دفاع از حقوق زن، چون او وقتا لطیفه جان کبیر سراج بودن، خواستم در پولیشان قرار بگیرم و از حقوق زن دفاع بکنیم، که خوشبختانه بعد از سپری نمودن یک امتحان و با عنوان گوینده رادیو قبول شدم، که البته او وقت رادیو در پل باغ عمومی جوار وزارت مخابرات موقعیت داشت و یک تعمیر تقریبا خرد بود دیگه، که کار از اونجا آغاز کردم. البته در شروع مشکلات زیادی داشتیم ما، که یک سال اول ما با چادری رفتم به رادیوی افغانستان و خوشبختانه که ما از اخبار شروع کردم نتاقیره، اخبارم که البته به صورت زنده پخش می شد و بعد از یک سال آیسته آیسته که رفع روبند اعلام شد از طرف سردار داوود خان، که اونا دفعه اول که به صدارت رسیدن رفع روبند اعلان شد، که بعد از او باز ما و روی لچ می رفتیم و رادیو کار می کنیم.
بله، او وقت عکس العمل فامیل، اعضای فامیل و مردم چطور بود؟ شما وقتی که به رادیو می رفتین، قسمی که شما گفتین در چادری می رفتین، یعنی حس می کردین که کار کردن شما در رادیو مشکل است یا چطور؟
خوشبختانه که فامیلم خوب فامیل روشن فکر بود، اصلا از طرف فامیل من هیچ مشکل نداشتم، ولی تا جایی که می دیدم در خود رادیو هم اوقدر به مشکلات روبنو نشدیم. البته مشکلات خاص خود داشت، ولی اوقدر مشکل نبود، چون لطیفه جان پیشتر از ما آمده بودن و در شروع هم عکس العمل های وجود نداشت و ما کوشش میکردیم که اگر کدام کسی عکس العمل نشان بده در مقابلشون باید جواب داشته باشیم، که خوشبختانه عکس العمل اونقدر شدید نبود، بود ولی بسیار کم.
بله. خب شما از برنامه زنده گفتین، وقت همه چیز زنده پخش میشد به شمول موسیقی، و شما همیشه وقتی که اخبار میخواندین، طبعاً که اخبار خوب زنده میباشه، ولی بعضی برنامه دیگه هم یعنی مسئله ثبت چیزای امکان ممکن نبود. اگر قصه کنین به شنوندا جالب است که شما چطور وقتی که میامدین به استودیو، مسئله استیج و مسئله مایکروفون و مسئله این، اگر تصویری بتین که وقت چطور بود و حال چطور؟
تشکر. بله، اون وقت واقعا مشکلات خود ما داشتیم. زمانی که عقب میکروفون قرار می گرفتیم، دو دانه چوکی ماندگی بود که دو همکار، یعنی یک گوینده مرد و یک گوینده زن پلی هم میشستیم و اخبار می خواندیم. و زمانی که ما به اخبار شروع می کردیم، پیش از ما نوازنده ها بر روی اتاق میشستن با آلات موسیقیشان، با امو هنرمندی که امروز آوازخوانی داشت و هم به صورت زنده پخش میشد. زمانی که ما از اخبار خلاص شده بودیم و پایان اخبار می گفتیم، عاجل موسیقی شروع می شد و ما به صدای موسیقی آهسته از پشت میز بیرون می شدیم و می خواستیم که از اتاق بیرون شویم، و پیش روی اتاق پرده های بسیار دبل گرفته شده بود، مثل امیل لحاف هایی که بر استراحت هستن، اما طور یک پرده دبل گرفته شده بود تا صدای دروازه نیایه، صدای باز کردن دروازه و بسته کردن دروازه تیر نشه، و این طرف هم موسیقی شروع بود که هنرمند آواز می خواند. و البته این همش به صورت زنده بود، مشکلات خود داشت، ولی باز هم یعنی اینطور برتون بگویم که بسیار خوب پیش می رفت.
خبر دارم که شما بسیار خاطرات خوبی دارین از کار کردن تان در رادیو افغانستان با این اتاق. اگر قصه کنیم به شرمنده ها که چطور بود در وقت سردار محمد داوود خان، وقتی که تغییر آمد، شما در اوج نطاق بودین، اگر قصه کنیم به شرمنده ها جالب است.
واقعا خاطره بسیار خوش دارم. در او وقتی که سردار داوود خان شبش کودتا کرده بودن، که البته به نام کودتای سفید یاد شد، و صبحش ما به رادیو اخبار ساعت 8 صبح داشتم، و در او زمان رادیو البته از پل باغ عمومی به تعمیر جدیدی که مقابل کلوپ عسکری بود به اونجا نقل مکان کرده بودن، استدیوهای بسیار مجهز و تعمیر بسیار خوب و اینا، زمانی که من اون روزی که اخبار داشتم، همیشه موتر برای من ساعت 6:30 صبح می آمد. اما روز دیدم که موتر بسیار ناوقت آمد، هر طرف میرم تلفونا قطع است و من از کودتای داوود خان اصلا خبر نشدیم که شب کودتا شده. درایوری که آمد برای من بهش گفتم که استاد این وقت آمدن است بسیار ناوقت شده، گفت بجان گپ نزنین و موتر بشینین که بریم درا با شما میبینین که چی گپ است. آمدیم تا به وزیر اکبر خانه پیش خانه سردار ولی رسیدیم که دامات ظاهر شده بود. اینجا گفت که بیبی جان سعی کنین خانه سردار ولی با توپ شو خورده. وقتی که دیدم، راستی این بار اول بود که من این حالت دیدم، و هر قدر مردمی که از این راه تیر میشدن، همه استاد میشدن، یک بار سعی میکردن که چرا چه قسم خانه دامات یک پادشاه با توپ دیوارش سوراخ شده. پیشتر رفتیم که دو تانک و دو طرف دروازه رادیو ایستاده شده، که واقعا بر ما بیخی برای اولین بار بود، ندیده بودم این حالت. یک ذره وار ختم شده بودم، این از کرام اینا رو دیدم و تانکا رو دیدم. رفتیم که طبق معمول به دفتر نطاقا برم، وقتی که دروازه اتاق نطاقا رو میخواستم باز کنم که دروازه قلف بود، یک نفر آمد گفت که بیبی جان به استادیو برین، دروازه باز نیست. رفتم به داخل استادیو که آقای حسن شیرزه خدا مغفرت کنه، اونا نطاق پشتو بودن، اونا من رو صبح خبر داشتن و من نطاق دری بودم. اموجه ششتم امرای تکنیکرای عزیز رادیو، همه یک طرف دیگه سل میکردن و هیچ کس هم گپ نمیزد. دیدم چند دقیقه بعد یک کس آمد گفت که منتظر باشین که سردار صاحب رسید. دیدم که سردار داوود خان آمد، خو یک سلام علیکی کردن و داخل استادیو رفتن. اینجا جب خود دست میکنن که آینکایشان نیست، برای نفر محافظ خود گفتن، اونا رفتن موتر دیدن که با موترشان هم نیست آینکایشان. پس یک کس آمد پیش من گفت که بیبی جان آینکایتان بر خواندن است؟ من گفتم بله. گفت میشه میره برای سردار صاحب موقت بتین؟ در اول من یک ذره ایتون ناراحت شدم که یکی خود دید فرق میکنه که دور و نزدیک و اینا، و از جانب دیگه روی سردار صاحب بزرگتر است و من روی این خورتر است، عینکایم نشکنه. خب عینکایم بردن برای سردار داوود خان فقید، اینا که گرفتن عینکا به چشم خود که ماندن که از تو درست دیده نمیتونن، وقتی که از چشم خود پایین تر کردن نزدیک کاغذ دیده تانستن. بعد از او باز بیانیه خود خواندن و عینک مرا پس برم روان کردن. خب من اول عینک خود دیدم که سالم است، کالم از اخبار نمانم. عینکا را پوشیدم که خود سردار داوود خان برآمدن و یک تشکری کردن و ضمناً گفتن که خواهرم مثل از اینکه بیانیه شما خوانده باشین، مثل از اینکه عینک از شما بود.
خب جمیل جان، شما خاطره دگام دارین حتما و برای شنونده واقعا که جالب است، به خاطر یک تاریخ است اصلا. فعالیتاتون بگین بعد از اینکه شما مثال در رادیو بودین، در پالی رو کار رادیو، در معارف هم شما کار کردین و در جای مختلف، اگر مختصرا بگین که در کجا شما کار کردین و فعلا چی فعالیت دارین شما.
بسیار تشکر. اما طوری که شما گفتین، من در پالوی رادیو که بعداً تلویزیون هم شروع به کار کرد، نطاق رادیو و تلویزیون بودم و با پالوی از او بعد از فراغت تحصیل که از رشته تعلیم و تربیت خلاص شدم، 6 ماه اول معلم بودم. بعد از او باز آهسته آهسته سر معلم مکتب و معاون مکتب و مدیر مکتب و مدیر عمومی مکاتب دخترها، مدیر عمومی نظارت تعلیمی، مدیر عمومی میتودیک و پروگرام های تحصیلات عالی و بعد از او باز متدست مرکز علمی، استاد اکمال تخصص معلمان و چند سال اخیره به عنوان کادر مسلکی ریاست تفتیش سپری کردم. بسه. البته در پهلوش کار رادیو تلویزیون هم، چون از طرف شب اخبار میخواندم، کار رادیو تلویزیون هم انجام میدادم که خوشبختانه 35 سال برای مردم خود خدمت کردیم. و نگفته نمانه که در دوره کار خود یک دوره هم از طرف نایه سیوم امو وقت کاندید شدم برای وکالت جرگی نمایندگان مردم که خوشبختانه با اتفاق آرایی را بردم برای یک دوره انتخاباتی.
خب جمیله جان، تفاوت ژورنالیسم او وقت بجا اخبار از تلپرنتر میامد، از باختر آژانس، امکاناتی که فعلا اینترنت است و دیگه مسائل است نبود، چی تفاوت شما میبینید در مجموع؟
در گذشته اخبار ثبت نمیشد، به صورت زنده پخش میشد، اکثرا اعلانات به صورت زنده پخش میشد، چی از رادیوی سابقه بود و چی از رادیویی که فعلا کار میکنه، همه به صورت زنده پخش میشد و غلطی ها و اشتباهات اینا بسیار کم بود، به خاطر از اینکه یک مدیریت مراقبت داشتیم ما و این مدیریت مراقبت متوجه بود که گوینده مثلا کدام کلمه یا کدام جمله یا چی را غلط خواند و بعد از او بازور احضار میکردن، برش میگفتن که متوجه باشین. و ضمناً در پولی از او استادای بزرگی که بودن اینا راهنمایی میکردن و خوشبختانه ما نطاقایی که از گذشته هستیم، یعنی از او تقریبا که من خودم 35 سال کار کردم، ما 2 کورس نطاقی را زیر نظر استادای بزرگی خارجی فرا گرفتیم. گفتیم که به صورت عموم نطاقای گذشته تا حالی که شما میبینین، یعنی یک تفاوت بینشان است، به خاطر که احساس مسئولیت زیاتر در او وقت کسر معاش بود و ایگپا بود. ولی در کار ژورنالیست ما من میبینم که همیشه بیچاره، مخصوصا در شرایط فعلی چقدر اینا زحمت میکشن، چقدر حیاتشان به خطر است، ولی کار خود انجام میدن. اما در گذشته هم کارشان به صورت عموم با اینکه نشرات اکثرا زنده بود، ولی کارکردا فکر میکنم که بهتره.
اما اگه صدای شما را میشنون ژورنالیست های عزیز، شما چه پایان برای جنا دارین؟ یعنی چی باید شوه که کار جنا بهبود پیدا کنه و دگام پیشرفت بکنند در کارهای خود، خصوصا به ژورنالیست های جوان؟
برای ژورنالیست های جوان عزیز کشور ما، اول خب ما پیام برشان دارم که تا زمانی که درسشان مکمل خلاص نشده به ژورنالیسم رو نیاورن، و کسایی که هنوز درسشان تمام نشده یا کسایی که مسلکی نیستن میخواین که یک مدت کوتاه رشته ژورنالیسم بیاموزن، به شکل تکنیکیش باید بیاموزن. و ضمناً برای ژورنالیست های عزیز و جوان پشت کار توقع دارم که اینا پشت کار داشته باشن، ولی بدبختانه در شرایط فعلی و امروزی همونطوری که شما میبینین، مخصوصا در خود کشور ما و شما، حیات ژورنالیست ها به خطر است. زمانی که یک ژورنالیست در یک حادثه قرار میگیره، اصلا او را پشتش قدر نمیگردن، ژورنالیست کشته میشه، ژورنالیست حیاتش در خطر است، ژورنالیست از بین میره، ولی اصلا از او کسی دفاع نمیکنه و از او کسی پرسان نمیکنه، که البته توجه حکومت در این زمینه باید مطالبه شه.
من پس در مسائل حقوق زن در افغانستان میبینیم که هنوز هم بسیار زیاد مشکلات موجود است، خشونت علیه زنا در اوجش است متاسفانه. شما در این مورد کار کردین برای نهضت زنا، اگر کمی روشنی بندازین که شما چی کارهایی کردین و چی پلانای دیگه در پیش روی دارین؟
واقعا براتون بگویم که من به عنوان یک زن خودم، اما طوری که از متعلم مکتب بودم برای نطاقی شروع کردم، و البته این برای صدای زن بود که صدای زن افغان باید خفه نشه. در شرایط فعلی واقعا همونطوری که شما گفتین، ببینین که خشونت علیه زنا به پیمانی رسیده که خودسوزی ها داره، از بین رفتن داره، کشتن از اینا هست، تجاوز جنسی هست که دپولی از حق حقوقشان برشان داده نمیشه. هنوز هم همونطوری که افغانستان یک کشور مرد سالاری است، هنوز هم ادامه داره و حتی زیادتر شده و در شرایط فعلی که شما ببینید مخصوصا زورمندایی که هستن، قدرتمندایی که هستن، اونا از حضور قدرت خودکار میگیرن و بدبختانه که وزارت امور زنان که برای زمین کار وجود داره، کار بسیار ضعیف داره. کار حکومت ما فوق العاده ضعیف است که اصلا به صدای زن توجه نمیشه. ما اینجا هر قدر سر و صدای خود بکشیم بازم جایی را نمیگیرن. ما برای خانمای افغان یک پیام دارم که اینا هیچ وقت دست از مبارزه نکشن، مبارزه خود دوام بدن تا زمانی که حق خود به دست بیارن. که من اینجا در دیار هجرت هم هنوز هم برای دفاع از حقوق زن کار میکنم. مثلا در سال 2002 در بین 45,000 مهاجر افغان من برنده شدم که رفتم برای اشتراک در لوی جرگه اضطراری داخل افغانستان و یک زن بودم که از اینجا رفتم و در داخل لوی جرگه با تمام همه کسایی که اونجا اشتراک کرده بودن که اکثریت از اینا مجاهدین بودن، امرا از اینا تقریبا 200 زن اونجا حضور داشت، اونجا اشتراک کردم و از جانب دیگه یک کتاب اینجا چاپ شد که خوشبختانه از 5 کشور 5 مهاجر انتخاب کردن که از افغانستان من انتخاب شدم، راجع به بدبختی های زنان افغان اونجا شرح دادم که این کتاب هم چاپ شد و در پالوی از او اولین زن افغان هستم و اولین مهاجر افغان هستم در هالند که در بین 45,000 مهاجر افغان اسناد خوب دوره کار من به موزیم هالند، موزیم ملی هالند که در شهر دناخ وجود داره، برای 5 سال بر نمایش گذاشته شده. مکتوب دیگه گرفتم که خواهش کردن که این اسنادتان برای 10 سال باید پیش ما باشه. این افتخاراتی است که من به دست آوردم و همچنین از کمیسیون مستقل حقوق خانم ها در هالند در کشورهای اروپایی ما یک اسپانسرشپ گرفتم و همچنان با مناسبت روز مادر یک افتخارنامه را از اتحادیه سراسری هالند و عنوان مادر شایسته سال 2011 به دست آوردم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق. هفته قبل از 80 سال وفات فیض محمد کاتب هزاره در نشست محقری که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تدویر شد یاد بود به عمل آمد و تنها چیزی که در محفل می شد آن را یک خبر خوش دانست، نه تنها چاپ جلد چهارم سراج التواریخ آن هم در 3 مجلد، بلکه دریافت جلد پنجم این کتاب در نزد یکی از اعضای خانواده وی بود. در برنامه امروز درنگی داریم به کار واقع نگاری کاتب و سخنانی که در مورد وی در این سیمینار نیمروزه ایراد شد. تاریخ نگاری سنت دیرینه بین انسانها دارد که از حوادث گذشته به مردم بعدی اوراقی را باقی می گذارند و اگر این بخش ادبیات را در مراحل بعد از ظهور اسلام در جغرافیای متحول افغانستان و ماحول آن مطالعه کنیم، اولین تاریخ نگار بعد از تسلط مسلمین در این مناطق جریر طبری بود که تاریخ انبیا و ملوک خود را از هبوط آدم تا دوران خود و بعداً بلعمی تاریخ بنام خود را به همین گونه نوشت که به زعم وی مکمل تاریخ طبری است که پس آنها ابوالفضل بیهقی به شیوه و سبک خاص خود به تاریخ نگاری پرداخت. و اما فیض محمد کاتب هزاره که مدعای برنامه امروزی ما یاد بود از 80 سال وفات وی است، در 100 پیش از امروز به نگارش سراج التواریخ به شیوه بیهقی پرداخت که شباهت آن در چینش حوادث و وقایع، دقت به مشکلات توده ها و نقش آنها در امور روزمره و تلفیق نقل قول ها و اسناد و مدارک دولتی و مردمی تا حدودی که تاریخ وقوع زلزله ها تا وارد شدن تکنیک موتر و برق، قحطی و آوارگی های مردم و از این قبیل ها بدون شک بیهقیوار است. کاتب با اسناد و چشم دید در شماری از موارد با حضور خود مستندسازی نموده است. به نظر وی فساد و فاجعه های اجتماعی ریشه در جهل و نابخردی های زمامداران دارد که در حال حاضر نیز چنین است. بیایید کاتب را مختصر در چند سطر بشناسیم. ملا فیض محمد کاتب هزاره در سال 1279 قمری در منطقه زردسنگ ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود کسب کرد و به ادامه تحصیل به قندهار، نجف، قم، سوریه و هندوستان سفر کرد و علوم متداول زبانهای عربی و اردو و انگلیسی را افزون بر زبان دری و پشتو آموخت. به وطن بازگشت و دوره‌های سلطنت امیر حبیب الله خان، امان الله خان، حبیب الله کلکانی و نادرخان را در 70 سال عمر خود از نزدیک مشاهده و واقعات خرد و بزرگ در کشور را با حوادث طبیعی در آثار تحفة الحبیب، سراج التواریخ و تذکر الانقلاب وی که شماریان را با اشتباه تذکرة الانقلاب می خوانند درج نمود و مشروط خواهی کاتب و نوعیت نظام دلخواه وی و انتقاد از امیر امان الله خان که گویا به جای تحکیم استقلال و تقویت پایه های فکری کشور و ترویج معارف و امور سطحی و مبتذل و بیهوده چون لباس و پوشاک پرداخت، در تذکر الانقلاب به باد ملامت گرفته است. و خلاصه مشروطیت از نظر کاتب تجدد نه، بلکه امکانات آن است. به باور دانشی های تاریخ افغانستان، از بیهقی تا فیض محمد کاتب هیچ واقع نگاری نه تنها از شیوه بیهقی پیروی نکرد، بلکه بعد از بیهقی شیوه تاریخ یا واقع نگاری بنابر الزامیت ها و ناگزیری های ناشی از خودکامگی شاهان که بر روایتی سبقه دینی اول الامر را دارند، به شیوه متکلف و غامض آغاز شد که شرح هر حادثه کوچک ده ها سفر را دربر می گرفت و از پشه فیل تمثیل می شد که نمونه آن تاریخ وصاف است. اما فیض محمد کاتب در نگارش سراج التواریخ از دو سده اخیر، از دوران احمدشاه بابا تا حکمرانی امیر حبیب الله خان، به ترک این طرز واقع نگاری متکلف پرداخت و در ابتدا با استفاده از کسب اجازه تحریر سراج التواریخ از سوی امیر حبیب الله خان به افشای شماری مظالم خاندان سلطنتی و حصول مالیه از سوی ناظران جبار و شلاق بدست از مردم مظلوم پرداخت که خود نیز زخم این شلاق ها را به خاطر عدول از حیطه اجازه‌نامه تحریر سراج التواریخ تحمل نمود. گرچه سال روز وفات ملا فیض محمد کاتب در 16 جدی که گذشت 80 سال را تکمیل می نمود، اما تجلیل از 80مین سال وفات این بزرگمرد از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در هفته گذشته صورت گرفت. برگزاری محفل یاد بود از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اگرچه مثل سایر سمینارها و کنفرانس‌ها یک نواخت و دولتی و پیامخانی بود و اشتراک کننده ها که تعدادشان به 50 تن نمی رسید، سمینار را خیلی بیرنگ ساخته بود و از بعضی مقالات چنان استنباد می شد که گویی در لحظات ناگزیری یا ورق گردانی عجولانه چند اثر چاپی و صفحاتی تحریر شده باشد، محفل یاد شخصیتی چون کاتب را خیلی حقیر جلوه می داد. اگر بیانیه دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ که زمانی خود استاد ادبیات بود و مقاله جناب حبیب الله رفی و نقد و نقود دکتر عسکر موسوی نمی بود، مجلسی به آن ناداری کمتر سراغ می شد. آقای رهین در مورد شخصیت ملا فیض محمد کاتب با این جملات سخنرانی خود را رنگین ساخت.
دقتی که کاتب با امور دارد بسیاری از مسائل طوری بر ما روشن ساخت که اگر سراج تواریخ نمی بود ما از 90% رویدادهای او عصر بی خبر می ماندیم و از خصلت هایش که پرداختن به مظلوماست و توده های درد کشیده است، خاصه در ایامی که فیض محمد کاتب به چشم سر بیداد روزگار را در حق قوم معصوم و مظلوم خود می دید. از آن ظلم های پر از قهر و کین نیامد چرا آسمان بر زمین، بر علاوه آن چه در حق قوم خودش رخ داد، در مورد همه اقوام و اشخاص و افرادی که به دست ظلم جفا می دیدن، یاد کلمنارها، یاد شکنجه های وحشتناک، یاد آن چه از جفاها که وجدان تاریخ را می خراشد، فیض محمد به عباراتی فوق‌العاده مؤدبانه و به عنوان مورخی که هیچ گونه حب و بغض راه نداده، هرچند اگر راه هم می داد با آنچه در روزگارش گذشت حق می داشت.
با آنکه کار شایسته‌ای در چاپ جلد چهارم سراج تواریخ از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صورت گرفته، این وزارت از سوی منتقدین و فرهنگیان به کمکاری متهم است. بخشی از بیانیه انتقادی جناب سید اسکر موسوی مشاور وزارت تحصیلات عالی افغانستان را می شنویم.
یک نوع تشویش فکری در افغانستان حاکم است. هم این تشویش در فهم ما از سیاست است، هم این تشویش در فهم ما از دانش است و میشه گفت که از هر چیزی درباره هر چیزی یک نوع مشوشگویی رایج است. متاسفانه جای کارهای جدی را کارهای توصیفی و نمایشی پر میکنه و پر کرده تا آنو. اگر کار آقای امیری را به چاپ جلد چهارم و بخش اول جلد اولش جلد باخمانده جلد سوم است، دو تاش جلد چهارم است، اگر این را ما حذف کنیم متاسفانه ما در پیشگاه حضرت کاتب هیچ چیزی برای گفتن نداره، نه کار جدی شده، نه تحقیق شده، نه چیزی را اگر در خارج حذف کنیم میشه گفت که هیچ کسی درباره کاتب کار نکرده. و خب میشه از همین سالون هم فهمید که این سالون خالیست، اگر درباره موضوع مسئله دیگه بود سالون پر میشد.
شخصیت چند بودی کاتب در شماری از مقالات سیمینار گاه با عبارت مروج و سرد و گاهی هم در عدم آگاهی و دقت کاری به ایجاد کاتب با توصیف ها و گزافگویی های توهی از بررسی دقیق و نقادانه و محفل تحویل داده شد و آقای موسوی در ارزیابی خود کاتب را نه یک تاریخ نگار علمی بلکه یک واقع نگار دانست و به باور وی تاریخ به شیوه علمی تا هنوز در کشور نوشته نشده است و این گفته در محفل طرف انتقاد قرار گرفت و آن را چشم پوشی از کارهای غلام محمد غبار، علی احمد کوهزاد، صدیق فرهنگ، استاد عبدالحی حبیبی و چند واقع نگار دیگر عنوان کردند. اما چنان که در محفل تذکر یافت، در بیرون از مرز به خصوص در غرب به بهانه یاد بود از 80مین سالگرد وفات ملا فیض محمد کاتب محافل خیلی علمی و تحقیقی تدویر یافته است. پروفسور خانم سنزل نوید استاد سابق بخش تاریخ پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل و در حال حاضر استاد پوهنتون اریزونای ایالات متحده آمریکا در مورد یکی از این محافل چنین گفت.
یک هفته پیش در یونیورسیتی UCLA سب کلان یک کنفرانس گرفتن و به تجلیل امی 80مین سال وفات فیض محمد کاتب که به او و اکثر پروفیسرهای امریکا از یونیورسیتی مختلف در او شامل بودن و آقای مکچسنی که سر سراج تاریخ کار میکنن و این ترجمه کردن در انگلیسی اونام در اون مجلس بودن او دعیش.
شنونده های عزیز، برنامه مجال آن را نمی دهد که بیشتر از آن به موضوع کار جناب کاتب بپردازیم. تا برنامه دیگر، شادی نصیبتان باد.
سخن.
سرود و سخن.
سلام خدمت همه شما دوستا و عزیزا. فریبا حمیدی استم و آرزوی صحتمندی و جانجوری همتان دارم و آرزو دارم که ای اوای سرد باعث مریضی تان نشه، چون اوا روز به روز سرد میشه و ده ای اوای سرد مریضی های فصلی هم زیاد شده که خداوند همه ما و شما را نگاه کنه. خب دوستای عزیز، امروز باز هم روز جمعه است و ما فقط چند ایمیل و نامه را جواب میگیم و آهنگ های فرمایشی شانه نشر میکنیم. اولین ایمیل برنامه است از دوست ما نصرالله ملکزاده. سلام هایشانه علیک میگیم. دوست ما است از ولایت لغمان، ولسوالی دولتچان، منطقه فراجغان و فعلا دوست ما در کندهار هستن. آهنگ فرمایشی شان با واز احمد زایر است و نوشتن که تو را از دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. باز هم نوشتن ترسم آخر ز غم عشق تو دیوانه شوم، ترسم آخر ز غم عشق تو دیوانه شوم، بی خود از خود شوم و رایی میخانه شوم، آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب، آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب، نه دیگر دوست شناسم نه دیگر جام شراب.
روشن چشمم I'm not
خنده به سویت دارد، خندیده نگاه روبرویت دارد، ما نیز شده عاشق رویت لیلا، ما نیز شده عاشق رویت لیلا، توق زطلا در گلویت دارد. خب دوستای عزیز، دو بیتی رو خواندیم از ایمیل دوست ما نقیب الله مروت از شهر پلخمری ولایت بغلان، و این دوست ما فعلا مصروف اجرای وظیفه در صفوف پلیس نظم عامه در ولایت قندهار هستند. خب اول میگیم که دوست عزیز بسیار خوش آمدین به برنامه سرود و سخن. آرزو داریم که همیشه بتانین بر ما ایمیل روان کنین و از جمله همکارای همیشگی ما باشین و در کار و وظیفه تانم همیشه موفق باشین. و یک دو بیتی دیگه هم نوشتن، گرچه در می روزای نزدیک ای دو بیتی را ما خواندیم از یک دوست دیگه ما که در ایمیل نوشته بود، اما باز هم می خوانیم چون مناسبت هم داره و خوب است اگر بخوانیم. نوشتن که تو دوری و منم بیتاب دیدار، به درد غربتم جانا گرفتار، بروز عید قربان اول صاب، بروز عید قربان اول صاب، کی را گویم مبارک عیدت ایار. برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی مشنوین و فریبا حمیدی با شما هستم و دوست عزیز، امروز روز جمعه است. جمعه خوش بر همتان آرزو دارم. دیگنامه نوشته است که دو چشمانم براحت کی میایی، سر و جانم فدایت کی میایی، به جانم سر کشیده لشکر غم، الا غم خوار جانم کی میایی. بازم نوشتن دو چشمانم دم دالان مدام است، دل من انتظار صبح و شام است، دونیم از شب برفت و گل نیامد، دونیم از شب برفت و گل نیامد، دیگر این زندگی بر من حرام است. و دوست عزیز یک دو بیتی دیگر هم میخوانیم. دوست من نوشتن که پس از سال به خوابت دیدم دوش، مبادا هرگز آن خوابم فراموش، هنوزم است دیدار تو در چشم، هنوز است گفتار تو در گوش. سپاس فراوان دوست عزیز احمد یارجان یوسفزی. خب عزیزای برنامه، پیش از اینکه آهنگ فرهاد دریا را بشنوین، میگیم که فردا انتظار تلفن هایتان هستم. شماره تلفن است 0799 48 98 92. با ما زنگ بزنین، گفتنی هایتان بگوین، فکایات دارین بر ما بگوین و همچنان آهنگ فرمایش بدین. آهنگ فرهاد دریا را بشنوین. بقیه روز براتان خوش تمنا میکنم. خدا حافظ و نگهدارتان باد.
شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی شام ها که بیاد توش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه